پیش سال گذشته، شرایط قابل پیش بینی برای سال جاری و سال بعد. فیلمنامه نویس باید مرتب خودش رو در واقع در حالت تغییر نگه داره، باید به یک چیزای اهمیت بیشتری بده در اصول فیلمنامه نویسی. همین که شما میگید باگ بعض ساختار رو نمی کنید، فرق نمی کنه. بالاخره یه جاهایی شما احساس میکنید که اصلا ضرورتی نداره الان در این سال 1402 یا 2024 حتی فرق نمی کنید توی هالیوود، اصلا ضرورتی نداره که شما درباره گذشته این مثلا کاراکترتون چیزی به تماشاگر بگید، چون تماشاگر دیگه این چیزا رو نمیخواد. خب
بله،
بنابراین یه نفر که به طور حرفه‌ای سینما رو نگاه میکنه، وقتی نگاه به این فیلم خاص نگاه میکنه، متوجه میشه که فیلمنامه نویس به خودش این زحمت رو نداده، در حالی که فیلمنامه نویس میدونه که کسی ازش سوال نمیکنه، نمیخواد. الان مثلا فرض کن ماجرای بعد از اونه که اهمیت داره. مثلا شما به طور مثال فرق نمیکنه چه تو فیلم های ایدئولوژیک هالیوود، ایدئولوژیک منظورم این ایدئولوژی جدیده، بسیاری از اشکالات فیلمنامه‌نویسی وجود داره که اینها ربطی به در واقع ناتوانی یا نادانی فیلمنامه‌نویس نداره. این صرفا شرایطه که مثلا لازم نیست بعضی از پس‌زمینه‌های مثلا فرضیه‌هامون رو توضیح بدیم، خب دیدگاه‌هامون رو، نظریاتمون رو توضیح بدیم. لازم نیست راجع به این که مثلا مرد سفید پوست بالغ نژاد کوکیژن در واقع چیز بده و یا احمقه، خیلی در بهترین حالتش. خب این فیلم ها رو میسازن دیگه. این معنیش نیست که کسی اون که اینو نوشته بلد نیست فیلم ها بنویسه. این در مورد سینمای ما هم صادقه. البته همیشه فیلم ها بد نوشته میشه، مثل توی ادبیات هم معروف میگن، حتی داستایفسکی و شکسپیر هم اصلا نوشته های بد دارن. اینطور نیستش که هرچی نوشته باشن مثلا عالی باشه. خب یه مثال دیگه در مورد فیلمنامه‌نویسی هم همینطور دیگه. خب این امکان وجود داره، ولی بقیه حرفها فرقی نمی کنن. مثلا شاید اگر بقیه حرفها در 10 سال 20 سال یه تفاوت کوچیکی بکنن، سبکای جدیدی بهشون اضافه بشه، مثلا تو فیلم برداری یا توی مونتاژ تدوین، اما در فیلمنامه‌نویسی شما سال به سال باید نگاه بکنید که اصلا دیگه چه چیزایی توجه بکنید، چیزایی نکنید. سینمای حرفه‌ای دارم میگم، اینکه شما بخواید پاس خودتون توانایی رو داشته باشید که فیلمنامه‌های درست بنویسید و این فیلمنامه ها هم جا داشته باشن در سینما و تهیه کننده داشته باشن و بعد بازار، در واقع بازار داشته باشن، گیشه داشته باشن، اون یه بحث دیگه است. یه آدمای خیلی خاصی این توانایی رو دارن.
آقای سجاد چی، حالا یکی از فیلمنامه‌نویسان جشنواره فجری که گذشت هم اینجا کنار ما هستند، اما صاحب نظران معتقد بودند که فیلمنامه های امسال، حالا دور از شأن آقای محبی عزیز که اینجا هستند، اما فیلمنامه های فجری که گذشت هیچ کدام چنگی به دل نمی زدند. این رو شما هم موافقید یا نه، معتقد هستید که این یک نظر حرفه‌ای نیست و اونها هم صاحب نظر نیستند و کارشناس نیستند؟
واگذار کنیم هیئت داوران خارج از پروتکل نظر بدن خیلی کار کودکانه ایه. یعنی به نظر من دبیر جشنواره و رئیس سازمان سینمایی مسئول مستقیم در واقع بروز چنین، من نمیگم فاجعه، چون حالا کل سینمای ما چیه که حالا این بخشش مثلا بخوام میگم فاجعه است، ولی در واقع کار خیلی بچگانه ای انجام شده، مثل بیسمال خداست و اینا. یه پروتکل داره آقا، توی این مسابقه یه دل شرکت کردن، اونی که زودتر رسیده به خط پایان اونو بهش جایزه بدید، نگید که در این صورتش مثلا با حسین بوس خیلی فاصله داره. این که من این دیگه فهمیدن این نکته کار سختیه. بعد اون فیلمنامه بدبختی که بهش چیز دادن، جایزه دیپلم افتخار دادن، اون ضایع شده، چون دیپلم افتخار یک فیلمنامه میگیره که در رقابت با کسی که جایزه اول رو گرفتش میلیمتری شانه به شانه شکست خورده یا کم آورده، بهتر بگم جایزه رو به اون میدن، نه اینکه بگن هیچ اصلا فیلمنامه‌ای که قابل بررسی باشه وجود نداشت، حالا یه فیلمنامه دیپلم افتخار بهش میدیم میره. یعنی اونم ضایع شده، اون دیپلم افتخارم بی‌ارزش شده.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای سجادی، دوست داشتیم نظر شما رو در این باره بدونیم و سپاسگزارم ازتون که روی خط ارتباطی سینما زاویه آمدید.
خواهش می‌کنم، ممنونم
از در فنا حق باشین.
سلامت باشین. ممنون آقای سجادی شما عزیزم برای ما. ممنون.
ارادتمندم، سلامت باشین. ما بحثمون با آقای نعمتی عزیز ماند اما ادامه خواهیم داد. فارغ از حالا این فضای فیلمنامه و در واقع نکاتی که گفتیم، ببینیم یه بخشی رو بشنویم، بعدش گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
سلام، من فاطمه دلاوری هستم و حالا که بحث فیلم نامه شد میخوام خدمتتون انیمیشنی رو معرفی کنم که به لحاظ فیلم نامه نقاط قابل توجهی داره. لپیوتا قلعه در آسمان، اولین فیلم استودیو جیبلی به کارگردانی هایائو میازاکی. این فیلم که خب در اولین اکرانهاش و به عنوان اولین محصول این استودیو بسیار مورد توجه قرار گرفت و IMDb 8 رو تونست از آن خودش کنه، یک فیلم فانتزیه که تحت تاثیر بسیاری از افسانه ها و آموزه های شرقیه. داستان فیلم در واقع داستان دختریه که گردنبندی افسانه‌ای به گردن داره که از مادر بزرگش به او به ارث رسیده و این گردنبند اون رو به سمت قلعه در آسمان هدایت میکنه و در نهایت ماجراجویی هایی رو رقم میزنه. قهرمان این فیلم دختر نوجوان ما نام شیتاست که شیتا از حماسه هندی رامایانا نامش اخذ شده. سیتا یکی از الهه های این حماسه، یکی از اسطوره های این حماسه. لپیوتا هم نامش برگرفته از سفرهای گالیور اثر جاناتان سویف، یک جزیره معلق در آسمانه که فناوری خیلی پیشرفته ای داره اونجا و اترنیوم اونجا کشف شده و استخراج شده برای یک تکنولوژی بسیار بروز پیشرفته اما سازگار با انسان و محیط زیست. ضد قهرمان ما در واقع فردی هست به نام ساسکا که ارتش رو هم تونسته همگام کنه با خودش و قصدش اینه که به لپیوتا بره و توسط اون فناوری بسیار پیشرفته قدرت فوق‌العاده پیدا کنه و بتونه بر جهان حکومت کنه، در واقع با انگیزه های شرورانه. و سفر قهرمان ما به این شکل هستش که در سگانه جدایی، تشرف و بازگشت، در مرحله جدایی اون به عنوان یک دختری که داشته زندگی معمولی خودش رو میکرده ناگهان خودش رو وسط یک ماجراجویی بسیار عجیب میبینه. از یک طرف دزدان دریایی دنبالش هستن با یک کشتی هوایی که یک خانواده هستن به رهبری مادرشون و از طرف دیگه همین ارتش به رهبری مأمور مخفی ساسکا. و این دختر وقتی که در حال فرار از کشتی هوایی به زمین سقوط میکنه توسط یک پسر یتیم و خوشبین و کاری به نام پازو پیدا میشه. شیتا و پازو با هم لپیوتا رو پیدا میکنن. انگیزه پازو برای پیدا کردن لپیوتا این بوده که پدرش قبلا اعلام کرده بوده که در هوا جزیره ای دیده معلق و کسی اون رو باور نکرده بود و پازو همیشه دوست داشته نشون بده که پدرش راستگو بوده و در نهایت با راهنمایی گردنبند شیتا میتونن لپیوتا رو پیدا کنن. این انیمیشن در واقع در مرحله تشرف شرحی از شکست ها و پیروزی های این دختر میده و در نهایت موفق میشن که لپیوتا رو نجات بدن اما به قیمت نابودی اون تکنولوژی پیشرفته. یکی از دغدغه های مهم میازاکی که خودش در زمان جنگ جهانی دوم به دنیا اومده بحث جنگ طلبی و مخالفت با جنگ و نماد اون ارتش و میلیتاری که این آدم همیشه و در اکثر فیلم هاش و پویا نمایی هاش این مخالفت خودش رو نشون میده. در عوض اون به شدت طرفدار محیط زیسته و لپیوتا رو به شکل درختی نشون میده که در نهایت اول بچه ها اون رو نجات میدن و در نهایت بچه ها توسط ریشه های اون درخت نجات داده میشن، به این معنی که اگر با محیط زیست دوستی کنی محیط زیست رو نجات میده و با تو دوستی میکنه. یکی دیگه از مسائل خیلی مهمی که در این پویا نمایی مطرح میشه بحث سوء استفاده از فناوریه که این هم یکی از دغدغه های میازاکی هست که چطور میشه فناوری داشت متناسب با زیست امروز بشر، صلح‌آمیز و در خدمت انسان اما نه در تخریبگر محیط زیست، نه تخریبگر روابط انسانی، نه تخریبگر فضایی که انسان‌ها در اون بتونن روابط دوستانه‌ای داشته باشن. اینجا تفاوت این دو نوع فناوری رو نشون میده. فناوری که در خود لپیوتا هست، یک فناوری صلح‌آمیز با همه این ویژگی‌هاست، یا اموپوم در زیرزمینی که داره کار میکنه اتریوم رو استخراج میکنه و متناسب با نیازش بدون سوء استفاده و تصرف عدوانی از اون فناوری استفاده میکنه. ربات‌های محافظ در لپیوتا اون تکنولوژی سازگار با انسان هستن که محافظان محیط زیستن، مهربانند و کمک کننده به شیتا. این انیمیشن به دلیل حالا اندکی ماجراجویی و خشونتی که داره و تعقیب و گریز، بهتره که بچه های بالای 8 سال اون رو ببینن و ما با دیدن این انیمیشن میتونیم بفهمیم که تنها مدلی که میشه انیمیشن ساخت مدل پیکساری و دیزنیلندی اون نیست. هایا اومیازاکی جهان خودش رو میسازه با موسیقی فوق‌العاده زیبا و افسانه‌ای جو هیسایشی، نشون میده که چطور میشه ما انیمیشنی داشته باشیم که کاملا ژاپنی باشه، برای ما که دوست داریم انیمیشنی داشته باشیم که کاملا ایرانی باشه. استفاده از افسانه ها، استفاده از اسطوره ها، طرح قهرمان به شکلی که کاملا ملی باشه، کاملا برگرفته از فرهنگ و سنت خودمون باشه، و آوردن اسطوره ها در جهان امروز که با وسواس و دقت و ملاحظات زیادی انجام شده به ما میآموزه که چطور میشه به شکل ایرانی، ژاپنی و غیر هالیوودی داستان گفت. ممنونم که همراه من بودیم.
وقتتون بخیر. اینجا سینما زاویه رادیو گفتگوه. درباره فیلمنامه داریم صحبت میکنیم، چالش‌هاش، حالا مسائلی که فیلمنامه نویسا باش مواجه هستند. الحمدلله یه نمایندهشون هم اینجا هست کنار ما. اما چقدر سفارش دهنده سهم داره تو این موضوع؟ آقای نعمتی اگر بخوایم براش سهم در نظر بگیریم، حالا میتونه یک تهیه کننده باشه، یک موجی‌تر، یا سازمان نهاد ارگانی که داره سفارش میده کار.
این از جنبه‌های مختلف میشه بررسی کرد. اینکه اولا شما موضوع میدی یا اینکه نه، موضوعاتی که مورد قبول هست و فاند میدی، بودجه میدی برای تعیین، این دوتا ماجرا. حالا ما به دومی میپردازیم، ولی قبل از اون باید برگردیم ببینیم نهادهای بالادستی که اصلا وظیفه تربیت فیلمنامه نویس رو دارن. ما فکر کنم دو سه تا جریان تو این 30-40 ساله گذشته شکل گرفت که یه چند تا فیلم، همون اشاره کردم به پرویز دهداری، یکی باغ فردوس بود، مدرسه فیلمنامه نویسی باغ فردوس بود
که
تعدادی نویسنده اونجا بیرون دادن. بعدش حوزه هنری بود، آقای زم آمد تعداد فیلمنامه نویس رو دور خودش جمع کرد و اتفاقات خوبی اونجا رقم خورد. من دیگه واقعا به یاد ندارم که هیچ نهاد دیگه. حالا یه فارابی یه کارایی کرد، ما اگر بخوایم بگیم خود فیلم نگاری که بنده توش چند سال دارم خدمت میکنم به مردم، اونجا اتفاقی افتاد، مجله تخصصی فیلمنامه نویسی، یعنی تنها مجله که اونم به هر حال اتفاق بزرگی بود توی به رسمیت شناسوندن فیلمنامه نویسی. بله، این صنف، و اینکه دستمزدها اصلا عوض شد چون جدی گرفته شد. ما برمیگردیم مثلا انجمن سینمای جوان رو بررسی میکنیم. این دورهش رو کار ندارم، اصلا این مدیرای این دوره رو نمیشناسم، ولی با دوره قبل که سر و کار داشتم، خب همیشه سوال میکردم این فیلمنامه های بد رو شما چرا پول میدید؟ برای پول مردم دیگه، پول نفته، ولی بالاخره پول مردمه، چرا انقدر فیلمنامه بد؟ میگم ما رسالت همون اینه که فیلم ساز فیلم بساز، تمرین کن، یاد بگیر. خب ببینید آزمون و خطا، حالا اون بچه‌ای که میاد انرژی میذاره، وقت میذاره، همه سرمایه هم که شما نمیدید، من کسی رو میشناسم ماشین خودشو فروخته، طلاهای مادرشو فروخته، حاصل دستمزد چند سالش رو در واقع گذاشته، یه فیلم ساخته، فیلم بدی از کار در اومده. آدمهایی که اونجا مثلا اعضای شورایی که میذاشتن برای شورای استانی توی چیز، همه فیلم بردار، بازیگر تئاتر، یعنی هر کی که مثلا اونجا مدیرا، رفیقای خودشون، فیلمسازهای جوونی که حالا مثلا یه فیلم موفق داره، این چجوری میتونه مسیر بده، راه بده، اصلا فیلمنامه نویس جوون رو هدایت کنه؟ اون نهایت شاهکاری که زده چیکار کرده؟ یه فیلم خوب ساخته. وقتی که این نهادها، بنیاد سینمای فارابی، خب من خودم 4 سال اونجا عضو شورای تصویب فیلمنامه بودم، فیلمنامه‌های بسیار بدی می اومدن که اصلا ما به جرأت به قدرت رد می‌کردیم. می‌بینیم سال بعد، همون سال تو جشنواره فیلم فجر داره چرا فیلمنامه های خوبی می آوردن، خواهش می کردیم حمایت کنید. هیچ، هنوزم که هنوزه بعد از اون 3-4 سال اون نویسنده، اون کارگردان، اون فیلمنامه دستشه، دنبال سرمایه داره می گرده. خب همون اتفاقی که مثلا توی یک اشل دیگری در فیلمسازی کوتاه می افته، توی اجرا درش میاریم، فلان بازیگر با الکسا دوربین میاریم، دوربین خوب میاریم. در باور کنین حرفا رو من سالها کار مشاوره میدادم، دستیاری برنامه‌ریزی می کردم، تو تدوین در میاد. خب این همین حرفا رو ما واقعا توی همین نهادهای بالادستی که اینا متولیان میبینیم. و صحبت آخری که حالا با این وقت محدود هست اینه که ببینید، همیش جمله معروفی که میگن سود تو تولیده، تهیه کننده اصلا براش اهمیتی ندارد که فیلم، ما فیلمی داریم که همین دو سه ماه پیش اکران شد، چند میلیارد هزینه کردن، کلن 200-300 میلیون فروخت، اصلا اهمیتی برای کسی نداره. و خیلی جالبتر، پا رو فراتر میذارم، برای تهیه کننده هایی که تهیه کننده نفتی هستن، منفعت اینه که اون فیلم اکران نشه، چون عیب و هنرش نهفته میمونه. چقدر فیلم مانی، شما از زمهریر بگیر که چقدر چیز شد، خاطر ساز شد برای اون سال بچه‌ای که توی جشنواره بودن، تا فیلم های
خبری.
بله خب چقدر ما فیلم هایی داریم که اینها ساخته شدن، میلیارد میلیارد هزینه شده، یک دقیقه اکران ندیدن، چه تو هنر تجربهش باشه، چه سینمای بدنه باشه، چه سینماهای نهادهای دولتی باشن.
بسیار عالی آقای محبی، ما خیلی هم وقت نداریم.
من فقط خیلی سر
جنبندی بکنم.
بله بله، نمیم یکم بحث مخشوش آشفته رفت جلو، فقط جنبندی کلی کنم، اونم دوباره برمیگردم به ذات خود بحث فیلم و تخصصش. ما یک کتابی در فیلم نویسی داریم به نام داستان رابرت مک‌کی، که این کتاب عنوان درستش بخوام شبیه کتاب مقدس میمونه برای فیلم نویسان، و شما هر بار به این کتاب رجوع بکنید حتما برداشت های مختلفی از این کتاب خواهید داشت، یعنی در فراخور زمانهای مختلف. و اون کتاب داره یک موضوعی رو مطرح میکنه که اساساً خیلی سنگ بنای مدل فکری من هست. در فیلم کارگردان با 30% تخصص، یعنی ادبیات کلی، میزانسنش، دکوپاژش، بازیگردانیش و اینها، و 70% قریحه و ذوق و تواناییش میتواند تمایز ایجاد بکند خودش و دیگری رو. در فیلمنامه نویسی نظر شخصی من اینه که کاملا این مکانیزم برعکسه. شما در یک فیلمنامه خوب 30% اجازه دارید از تخیل و اتفاق برخورداشین، باید 70% مبتنی به یک اصول و ساختار و استراکچر عمل بکنید، نقطه گذاری های درست داشته باشین، روایت ها رو بشناسین، پیرنگ رو بشناسین، خورده پیرنگ رو بشناسین. اگر قواعد رو رعایت بکنید، حالا می توانید امضای خودتون رو به عنوان مؤلف پاش بنویسید. یکی از ضعف ها اینه که ما میشینیم در خلوتمون، در اتاقمون رو میبندیم، فیلم ها رو مینویسیم و فکر میکنیم که خب خیلی عالی بودیم، خب بعد انتظارم داریم که اون فیلم جواب بده، در صورتی که واقعا فرآیند تکنیکال و تخصصیست. این نکته ای بود که فقط دارم به صورت کلی عرض میکنم از ردشم. مسئله دومی که آسیبی که در شاید ما حالا سینمای بعد از انقلاب که من خودم دنبالش کردم و میشناسمش بیشتر به فراخور سنمون و بالاخره تجربه مواجه همون و اینها، این نگرش سلیقه‌ای که مشتق میشه یا نشأت گرفته از نوع نگرش که حالا ما بهش میگیم سینمای گلخانه‌ای یا سینمای سفارشی، که حالا بحثش مفصله که من میگم همه جای دنیا هست، ما هم باید داشته باشیم، اما باعث یک مکانیزم پیچیده بوروکراتیک انتخاب شده. یعنی هر دوره‌ای برای با مانیفست خودش، با سیاست گذاری خودش متن‌هایی رو انتخاب میکنه و به قول دوستمون میره وارد فضایی میشه که چیز بکنه، اسمش چیه، آزمون خطا بکنه، که بعد دورش تموم میشه و حالا چرخه بعدی بعد به آزمون خطای جدیدش رو بکنه. این باعث شده که شما اساسا قوام درستی شکل نگیره. ارجاع میدم اصلا جشنواره امسال که خب جشنواره به شدت اصلا دربارش صحبت نکنی بود، به خاطر اینکه در همه رشته ها شما 5 تا 6 تا 7 تا کاندید اعلام کردین، در فیلمنامه 3 تا اعلام کردین که بارو درواسی اعلام کردین که بعد آخرش هم نمیدین و شأنیت فیلمنامه در سینما خودتون کشتین. میتونیم بیاین دیباگش کنی، ولی میتونی همونجا ارزش بدی و دیباگش کنی، نه اینکه تو سرش بزنی و پایین بیاریش. این نکته مهم. نکته آخری که میخواستم عرض بکنم فقط خدمتتون، بحثیه که آقای سجادیچی مطرح کردن دیگه، بحث این که فیلمنامه مثل همون دریچه‌ای که ما چون قصه دوست داریم و روایت دوست داریم و جهان هر چیز برای ما با قصه تعریف میشه، احساس میکنیم که میتونه مدخل خوبی برای ورود هر کسی به فضای داستان نویسی باشد. از اون سمت هم هر کسی میتواند منتقد فضای قصه و داستان و فیلمنامه باشد. یکم اگر تخصصی تر به هر دو ساحت نگاه کنی، یعنی هم فیلمنامه نویس فکر کنی که داره کار مهم و تخصصی انجام میدهد، لزوماً سیاهه کردن برای 70 صفحه 80 صفحه 100 صفحه متن دادن نمیتواند ناجی یک فیلم خوب باشد. آقای فامیلیشون چرا آقای چیز موه سینمایی
آقای خزایی
بله یا خود آقای وزیر اومدن در جشنواره فهمم چرا خیلی مخلصیم یادم رفت اسمتون اومدن گفتن که ترنوور مالی سال گذشته ما 1,000 میلیارد تومان بوده و خواستن به یک عدد برسن، به یک عدد کمی، در صورتی که این شاید برای 3 تا فیلم ما تونست این رکوردو بزنه و بقیه سینما مخفول موند. یعنی ما 90% سینمای ما که داریم ازش به عنوان صنعت حرف میزنیم در گیشه شکست میخوره. همین موضوع مهمی نیست برای عرض، فقط جمله جمع‌بندیم رو انجام بدم خدمتتون که استناد ما به فیلمنامه خوب استناد به یک امر تخصصیه، چه از سمت فیلمنامه نویس چه از سمت نهاد سفارش دهنده. اگر ما رویکرد تخصصی رو در نظر بگیریم میتوانیم متن‌هایی داشته باشیم که هم تهیه کننده ملزم باشد اون متن رو درست اجرا بکند، هم کارگردان نیاز داره که تجربه زیستش رو اضافه بکنه به اون متن و بتونه کنسه بده و متن رو پرورش بده، و همین که بازیگر با متن ضعیفی روبرو نمیشه که بخواد هر جور که دلش بخواد بازی کنه. بله، سنگ بنای یک فیلم خوب فیلمنامه است، اما آیا تمام فلش‌ها به حمایت یک فیلمنامه نویس یا به حمایت از قصه خوب میاد یا نه فقط در جایی هست که دیوار کوتاهی که میشه بهش حمله و هجم وارد کرد؟
درود بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم. آینه وقتی نکته خاصی؟
نه نکته خاصی ندارم، فقط این که ما یاد برنامه ورزش و مردم آقای شفیع میفتم که هر تیم میرفت توی مثلا تیم ملی تو تورنمنتی توی جامی تو انتخابی شکست میخورد، یه سری کارشناس جمع می‌شدن و میگفتن چرا شکست خورد و دوباره همون. یعنی ما این حرفایی که داریم میزنیم دقیقاً من
قبل از مام زدن بله. بعد از مام خواهند زد.
سه چهار سال دیگه که نمیشه.
بله
و چیزی هم از ارزش
ما وجب بله واقعا ممنون و متشکرم از شما جناب آقای محمد رضا نبتی، آقای رضا محبی عزیز بابت حضورتون. با شما هم خدافظی میکنم، وقت عاقبتتون بخیر، یاری خدافظ.
اینجا تهران است، رادیو گفتگو.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند، شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک،
خب شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، همه ما افتخار میکنیم از شهدای گرانقدری که برای سربلندی ایران و ایرانی مسیر آسمان را برگزیدند. در همین حال هر سال مردم وطنمان برای زیارت و سیاحت با کاروانهای راهیان نور عازم مناطقی می شوند که شهدا این فرزندان خلف اسلام در جبهه حق علیه باطل جنگیدند و شربت شهادت نوشیدند. برای اینکه امکانات اون منطقه رو به اطلاع شنوندگان ارجمند برسونیم و حال و هوای این مناطق رو داشته باشیم، اجازه بفرمایید که با همکار گزارشگر صدا و سیما در منطقه شلمچه آقای آبدینی صحبت کنیم. آقای آبدینی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آیدی عزیز، بنده هم خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستم قربان.
بسیار سپاسگزاریم. بله آقای آبدینی، اگر بودند چند ساله بودند تا حالا؟ چند فرزند داشتند؟ بله. چه کاره بودند؟ اینها اگرهایی است که برای جوانانی که در دوران دفاع مقدس شهد شهادت نوشیدند گاه به ذهن خانواده هایشان خطور می کند. شهیدانی که آرزوهای خودشون و خانوادهشون رو برای سربلندی آزادی این کشور نادیده گرفتند و ما امروز با این اگرها مواجهیم. اگر شهیدان نبودند چه بر سر کشورمان ایران می آمد؟ تجلیل می کنیم از همه این عزیزان. و حالا ما از شما آقای آبدینی سوال می کنم که امکانات زیارتی و سیاحتی در منطقه به چه گونه است و تا کنون استقبال می دونیم که بی نظیر هست رفتن مردم به اونجا چگونه بوده است؟
دقیقا جناب آقای قائدی عزیز به نکته خیلی مهم و ارزشمند اشاره فرمودید. تشکر بکنم از شما. من با همین جمله باز بکنم گفتگومون رو که جای همه مردم عزیزمون تو این لحظه ها در یادمانهای دوران دفاع مقدس، الان ما در شلمچه هستیم، در کربلا ایران خالی هستش و امیدوارم که برای یک بار هم که شده بتونیم این بودن در منطقه عملیاتی رو تجربه بکنیم.
بله.
خیلی از نگاه های ما به واسطه این حضور میتونه تحت شعاع قرار بگیره و واقعیت هایی رو با چشم خودمون ببینیم.
حتماً. بله.
شاید اگر نبودند این شهدا، به قول شما معلوم نبود چه بلایی سر خود ما، سر فرهنگ ما، سر کشور ما.
بله.
این عزیزانی که عاشقانه جان خودشون رو نثار کردن در دوران دفاع مقدس و اینجا قدمگاه شهدا هستش. اینجا به قول این عزیزی که خادم و شهدا بودن در ابتدای معبری که وارد می شدیم سمت یادمان، در اینجا قدمگاه حضرت زهرا سلام الله علیها. چقدر شهدای عزیزمون توی این بیابانها نام مبارک حضرت صدیقه کبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها را زمزمه کردن با رمز یا زهرا یا حسین. توی عملیات ها شرکت کردن و جاودانه شدن. نامشون برای همیشه و تا ابد مون در ذهن ما و امیدواریم که بتونیم رهرو خوبی برای شهدا باشیم. آقای قائدی عزیز، میخوام خدمت شما عرض بکنم که حدود دو روزی هست که ما با یک گروه دانش آموزی که استعدادهای درخشان هستن همراه شدیم و در قالب راهیان پیشرفت و نور یا پیشرفت و امید همراه شدیم و از جاهای مختلفی هم بازدیدهایی داشتیم. از جمله روز اولی که الان روز گذشته بود، ما سایت پهبادی موقعیت حضرت علی اکبر علیه السلام یه بازدید داشتیم.
بله.
پهبادهایی که توسط متخصصین داخلی، جوانای همین مرز و بوم تولید شده و امروز نشانه اقتدار و افتخار این نظام مقدس قرار گرفته. شاهد 129، شاهد 133، شاهد 136 که به پرواز در اومد و اون ابهت و عظمت رو میشد توی چشمان این عزیزانی دید که خودشون ایستادن عاشقانه و اینطور راه شهدا رو ادامه دادن.
و چه کار نیک و خوبی که این بله. عزیزان بتونن با تمام اون به اصطلاح افتخاراتی که آفریدند آشنا بشند و امیدوار هستیم که حتما ادامه یابد و این کار به استمرار و استمرار تکرار شود.
انشالله. بله، اتفاقا با سردار حاجی‌زاده عزیز فرمانده هوافضای سپاه هم که صحبت میکردیم، ایشون هم به این موضوع تاکید داشتن که ما سعی میکنیم که توی بحث نشان دادن پیشرفت‌های کشورمون در حالا در بحث نظامی یه مقداری سرعت بیشتری بدیم و بتونن مردم عزیز، دانش آموزان، اساتید، معلمان بزرگوار بتونن بیان بازدیدی داشته باشن از این مناطق و از این سایت هایی که هستش و از نزدیک آشنا بشم. خب واقعیتش دیروز هم یادمان حویزه بودیم، محل شهادت شهید بزرگوارمون سید حسین علم‌الهدا که ناماشنا هستش، قهرمان ملی ما هستش، به اتفاق دوستانشون شهدای عزیزی که دفن شدن در این قطعه بهشتی، و واقعا چقدر فضای زیبا و غیر قابل توصیفی هستش. این که میگم غیر قابل توصیف، و گاهی اوقات توی موقعیت‌های قرار میگیریم که زبان الکن از این که بخواد توصیف بکنه اون فضا، اون معنویتی که در اونجا حاکم هست. باید مردم عزیز انشاءالله خودشون از نزدیک